بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 286، صفحه 18. و ذالک لأن الشیء یزاد الشیء فی طبیعت ذاته و قد یزاد فی اعراض و احوال و نحن لا نمنع ان یعرض للحرکات المستدیره ان یکون لها ازداد من المستدیرات و من المستقیمات فی معان تعرض لها. بحثمون در این بود که بعضی ها فکر میکنند بین مستقیم و مستدیر مزاده جنسی است، ولی بین دو مستقیم مزاده نوعی است. ما گفتیم که این کلام و این نظریه ساقط میشه. حالا میخوام بیان کنیم که چطور ثابت میشه؟ عرض کردم این یسکتو که در این عبارت آمده عطف است بر یسکتو که در 10 خط قبل آمده. یسکتو که معطوفان علیه بود اینطور بود: یسکتو به هازا قول من قال. این یسکتویی که الان آمده کلمه به هازا توش نیست، فقط در یسکتویی است. اون قول منقالی که قبلا نقل کرده بودیم به هازا باطل میشد. به هازا یعنی به قانونی که طرح کرده بودیم، و قانون این بود که ضد شخص باید شخص باشد نه معنای عام. ضد واحد به شخص، واحد به شخص است نه واحد به عموم. این قاعده بود که گفته بودیم. به هازا اشاره داشت به اون قاعده. یسقط قول منقال توسط اون خواهد. اینجا دیگه نمیگیم یسقط به هازا ایزن سآل منقال، فقط میگیم یسقط ایزن، کلمه به هازا رو نمیگیم. بنابراین در اینجا برای رد و سقوط این سآل منقال از اون هازا، یعنی از اون قانون استفاده نمی کن. اون قانون رو برای رد قول منقال استفاده کردیم. برای رد سؤال منقال که الان بحث داریم از یه وقت دیگه استفاده میکنم. پس اون کلمه به هازا رو توجه داشته باشید، اینجا دیگه نیارید. ابن سینا میخواد عرض کردم از این سؤال جواب بده. این سائل یا این قائل گفت بین مستقیم و مستدیر مزاده جنسی است، بین دو مستقیم مزاده نوعی است. بعد نتیجه گرفت پس یک مستقیم میتواند دو تا ضد داشته باشد. یک ضدش مستقیم دیگر باشد، یک ضدش مستدیر باشد. با مستقیم دیگر مزاده نوعی دارد، با مستدیر مزاده جنسی دارد. پس یک مستقیم میتواند دو تا ضد داشته باشد، یکی مستقیم یکی مستدیر. وقتی این مستقیم با اون مستقیم مزاده نوعی دارد و با اون مستدیر مزاده جنسی دارد. این خلاصه کلام سائل. ابن سینا میگه ما قبول داریم که یک شی میتواند چندین ضد داشته باشد، اما به شرطی که ذات شی رو ملاحظه نکنی. ذات شی ممکنه یه دونه ضد داشته باشه، اما اگر اوصافی بر این شیء عارض بشه، به اعتبار اون اوصاف میتونه اضرار دیگه هم پیدا کنه. مثلا این شیء بیازه، ذاتش با سواد تضاد داره، اما ذاتش با چیز دیگه تضاد نداره. ممکنه بر این بیاز یه معنای عارض بشه. حالا از مثلا سنخ کم باشه مثلا، یا این بیاز بر یه سطحی عارض بشه که تضاد تو اون عارض یا معروض دوباره پیش بیاد. برای بیاز دو تضاد بشه، یکی به اعتبار ذاتش، یکی به اعتبار مثلا صفتش. چندین تضاد هم ممکنه داشته باشه، اما به اعتبار عوارض، نه به اعتبار ذات. به اعتبار ذات فقط یه دونه میتونه داشته باشه. الان شما برای ذات مستقیم دو تا ضد گذاشتید، یکی مستقیم دیگر که مضاد نوعی دارد، یکی مستقیم که مضاد جنسی داره. هر دو رو میگید با ذات این مستقیم تضاد داره. این درست نیست. با ذات شی یک شی فقط تضاد داره. ممکنه این شی چند تا ضد داشته باشه، ولی اون چند تا ضد مال ذاتش نیست. اون چند تا ضد یکیش ممکنه مال ذات باشه، بقیه مال اوزا. پس ما من نمی کنیم که یک شی چند تا ضد داشته باشه، ولی من می کنیم که یک شی برای ذاتش چند تا ضد داشته باشه. و ما من هم نمی کنیم که این خط مستقیم نه برای ذاتش، بلکه به لحاظ عوارضی که برش عارض میشه از دادی داشته باشه، یا حرکت مستقیم فرق نمی کنه. ما داریم خط مستقیم یا حرکت مستقیم، چون بحث هستیم ما در حرکت خط رو به عنوان مسافت حرکت داریم مطرح می کنیم و به مناسبت حرکت وارد بحث در خط شدیم، ولی بحث ما در خط و سطح نیست. بحث ما در حرکت مستقیم و مستدیره به مناسبت، چون ما فعل حرکت خط یا سطح، به مناسبت وارد بحث در خط و سطح هم شدیم. پس ممکن است یک شی دارای چند ضد باشد، ولی ممکن نیست که برای ذاتش چند ضد داشته باشد. تا اینجا مطلب روشنه. یه نکته رو میخوام عرض کنم و اون نکته اینه که اگر یک شی دو تا ضد داشت یا ده تا ضد داشت، یک ذات مثلا ده تا ضد داشت، نه برای عوارضش، برای خودش، یک طرف میشه ده تا ضد، یک طرف میشه یک ضد. اون دهتا رو ببرید تو یک مجموعه، اون طرفی که دهتاست میشه واحد بالعموم، این طرف که یکیست میشه واحد بالشخص. پس این گوینده با این بیانی که الان دارم عرض میکنم داره ادعا میکنه که واحد بالشخص با واحد بالعموم سنجیده میشه و بین واحد به شخص و اون واحد بالعموم تضاده. به این صورت که بیان میکنه، اگر اینو میگه، اون به هازایی که ما در فیسخوت و به هازا قول منقال داشتیم فرصت این یسخوت و هیزن سآل منقال هم میاد. توجه کنی چی شد؟ چون اون به هازا یعنی با اون قانونی که گفتیم یک طرف تضاد نمیتواند واحد به شخص و طرف دیگرش واحد بالعموم باشد، به این قانون یسقط قول منقال. حالا میگیم به همین قانون یسقط ایضا سؤال منقال، چون سؤال منقال برگشت به این مطلب که یک طرف ضد واحد قرار داد، یک طرف مجموعی از اجداد قرار داد. البته در بین کلام خود دو تا ضد قرار داد، یک طرف خط مستقیمی گرفت، یک طرف خط مستقیمی دیگر و خط مستقیم قرار داد. پس یک طرف دو تا ضد آمد، یک طرف یک ضد. اون دو تا ضد نمیده توی یه مجموعه مونم میکنه تش واحد منتها واحده بالعموم، این طرف مونه واحده به شخص. پس کلامی اینم برگشت به همین که یک طرف تضاد رو واحد به شخص کرد، طرف دیگر رو واحد به عموم کرد. وقتی چون کلام این سائل هم برگشت به این مطلب، میتونیم به هازا باطلش کنیم. همونطور که اون کلام اون گوینده رو به هازا باطل کردیم، کلام اینو به هازا میتونیم باطلش کنیم. پس به هازا رو اینجا میرید اشکال نداره، منطقا این بیانی که هست. خب مدعی چی گفت؟ یعنی این سائل چی گفت؟ ایشون اینطور گفت خط مستقیم با خط مستقیمی دیگر مزاده نوعی دارد، با خط مستدیر مزاده جنسی دارد. دو تا تضاد درست کرد، یکیشو جنسی دونست، یکیشو نوعی دونست. ما اولی که وارد بحث شدیم به جنسی و نوعی کار نداشتیم، فقط گفتیم یک شیء میتواند دو مزاد داشته باشد، اونتا به شرط که دو مزاد مال ذاتش نباشه، یکی مال ذاتش بشه، یکی مال اوصافش، یا هر دو مال اوصافش، اوصاف مختلفش. تا اینجا کاری به این که حالا یک تضاد نوعیست، یک تضاد جنسیست نداشتیم. بعد ابن سینا بعد از اینکه این مطلب میگه وارد این بحث میشه. اما این که یک شیء دو ضد داشته باشد، با دو شیء مزاده داشته باشه، با یکی مزاده نوعی، با یکی مزاده جنسی، این علاوه بر بطلانی که قبلا گفتی یک محضور دیگه هم داره. توجه میکنید ابن سینا وقتی به جواب میپردازه ابتدا صرف نظر میکنه از مزاده بودن مزاده جنسی و نوعی، فقط بحث مزاده رو میکنه. میگه یک شیء نمیتواند دو مزاد داشته باشد، منتها به شرطی که این دو مزاد مال خود ذاتش نباشه، بلکه یکی مال ذات بشه، یکی مال صفت، یا هر دو مال صفت بشه، هر دو مال صفات بشه. کاری اصلا به مزاد نوعی جنسی نداره. آیا یک شیء میتواند دو ضد داشته باشد یا نه، اینو بحث میکنه. بعد وارد این بحث میشه آیا یک شیء میتواند دو ضد داشته باشد، با یکی مزاد جنسی داشته باشه، با یکی مزاد نوعی. اینو با یه محصول دیگه هم رد میکنه، علاوه بر اون محصولی که بدون توجه به مزاد نوعی جنسی گفت، علاوه بر اون در فرضی که یه مزاد جنسی باشد یه مزاد نوعی باشه، محضور دیگر هم میاد. پس این قول قائل به دو بیان اسقاط میشه. در یه بیان توجه به مزاد نوعی جنسی نمیشه، در یه بیان توجه میشه. این نکته رو توجه کنید که خیلی سمطلب گفته میشه وقتی وارد بستیون یه ابهامی نباشه. خب اما بیان اول که میخواد مزاد بودن دو شی برای ذات یک شی رو رد کنه و مزاد بودن دو شی برای اوصاف یک شی رو قبول کنه، میگه ممکن است بر یک حرکت مستدیر، برای یک حرکت مستدیر معانی عارض بشه، هر معنی، و بر یک حرکت مستدیر دیگر معانی دیگر عارض بشه، که بین اون معانی و این معانی تضاد بشه. همچنین بر یک حرکت مستقیم هم معانی عارض شود، که بین اون معانی و معانی که بر اون مستدیر اول وارد شده بود تضاد بشه. این مستدیر اول داریم، مستدیر دوم داریم. مستدیر اول الان داریم مقایسه میکنیم با مستقیم و مستدیر دیگر. مستدیر اول رو داریم مقایسه میکنیم با مستدیر دوم و مستقیم. یک طرف مستدیر اوله، طرف دیگر مستدیر دوم و مستقیم. میگیم بر مستدیر اول معانی عارض میشه، بر مستدیع دوم یا بر مستقیم معانی دیگر آرز می شود. این معانی با هم تضاد دارد، یعنی معانی که بر مستدیع اول آرز شده با معانی که بر مستدیع دوم یا بر مستقیم آرز شده تضاد دارد. این شدنی خب این بحث تمام شد. ابن سینا برای این که روشن بشه که بعضی از تضادها با ذات است، بعضی از تضادها با صفت، مثال میزنه. یه مثال اخلاقی میزنه، ربطی به حرکت نداره، از علم اخلاقی مثال برمیداریم یا اینجا مثلا. برای یک شی دو تضاد درست میکنه، یک زد با خودشه با ذاتشه، یک زدم با معنای آرزه آنشه که این انشالله وقتی رسم از دیگه فعلا قاعده کلی گفته شد، مثال زده نشد. اون قاعده کلی در باب حرکت تطبیق مختصری شد بدون تبیین، چون فقط گفتیم آرزه بر حرکت مستدیر، مستدیر اول، آرزه بر حرکت مستدیر دوم، آرزه بر حرکت مستقیم، آرزه رو تعیین نکردیم. گفتیم ممکن آرزه باشه زدیه باشه. در مثالی که ایشون از علم اخلاق میاره این مسئله تبیین میشه، ولی در این قسمتی که الان من گفتم این مثال ها به طور کلی تبیین شد اما به طور جزئی مشخص نشد. ایبی نداره، مطلب آسونه، احتیاج مشخص کردن نیست. من عبارت میخونم همین قسمتی که گفتم بعد وارد اون مسئله اخلاقی شدم تو مسئله توضیح بیشتر. توجه کردید من دوباره مطلب رو یه اشارهی بکنم. یست خطور دو دون معنی کرده، یکی یست خطور بدون کلمه به هازا، یکی هم یست خطور به هازا، هر دو دون معنی شد و هر دوش هم درست. همچنین ابن سینا دو تا اشکال برای قربان رو میکنه. در اشکال اول اصلا توجه نمی کنه که این دو نوع مزاده یکی جنسی سکی نوعی، به اون توجه نداره، فقط بحث میکنه که این یک زد میتواند دو تا زد داشته باشه. اینو بحث میکنه، حالا زدیتش جنسیست یا نوعیست به این کار نداره. در بحث دومش وارد این بحث میشه که حالا که معلوم شد یک شی میتواند دو زد داشته باشد، میتوانیم بگوییم یک زدش زد نوعی، یک زدش زد جنسی است یا نمیتونیم بگوییم. اینجا هم دوباره یه رد دیگه وارد میکنیم که این مطلب از هم جدا بشه، مطلب روشن‌تر بشه. صفحه 286 سطر 18 و ذالک لأن الشی یزاد الشیء فی طبیعت ذاتی. این ذالکه اشاره داره به اون اسقاطی که از یسقط فهمیده میشه. گفتیم یسقط سؤال و منقال و ذالک، یعنی این سقوط یا این اسقاط به این دلیل است. این عرض کردیم خودشون بعداً بهش میرسه. اونجا که بحث تضاد نوعی و جنسی میکنه خودش وارد همین بحث میشه که اصلا تضاد جنسی معنا داره یا نداره، چون تضاد جنسی اصلا قبول نمیکنه. تضاد حتما باید نوعی باشه، چون دو زد باید تحت نوع تحت جنس قریب داخل باشه، پس باید دو تا نوع باشه. تضاد بین دو تا نوع تضاد جنسی اصلا نداره. این بحثش بعدا میاد. من اشاره نکردم به خاطر اینکه خارج دیلانی نشه، ولی به جاش که رسه میشه لازم. و ذالک لأن الشیء یزاد الشیء فی طبیعت ذاته و قد یزاده فی اعراض و احوال. اون جمله دوم با قد شروع میشه، جمله اول قد نداره. من نسخه ها رو نگاه کردم، جمله اول قد نداره، جمله دوم قد داره. لأن الشیء قد یزاد الشیء نداره، ولی و قد یزاده داره. شی مزاد با شی می شود، با در طبیعت ذاتش. شیء دوم مزاد با شیء اول می شود در طبیعت ذات اون شیء اول، یعنی ضدی با ضد دیگر ذاتن متضادن، دو هم با هم ذاتن متضادن، مثل بیاض و سبا ذاتشون با هم متضادن. نه حالا اوصافی برشون بار کنید، معانی برشون آرز کنید، معانی رو مزاد ببینید، ممکن هم است معانی برشون هم کنید تضاد بین اون معانی هم باشه. حالا یه مثال بزنم، شاید خیلی درست هم نباشه، فقط برای روشن شدن بحث میگم. بیاض با سبا ذاتن مزادند، ولی بیاض یه صفتی داره که تفریق میکنه نور بصر. حالا این صفت ذاتیش هم هست، فصلش صفت آرزی نیست، صفت ذاتی. سبا یه صفت دارد که قبض میکنه نور بصر. بین این دو صفت هم تضاد، یعنی بین تفریق نور بصر و قبض نور بصر، نه تنها بین این دو ذات تضاد، بین دو معنایی که یکی بر این ذات آرزه یکی بر اون ذات آرزه بازم تضاد. حتی این معنی که هست داره معنی ذاتی هم دارد، قبض نور بصر و تفریق نور بصر فصل هم. فصل معنی ذاتیه، معنی آرزی نیست، عرض حاله، اونتا حال ذاتی، صفت ذاتی نه صفت آرزی. صفت آرزی ممکن مثال بزن. پس دو دوی تضاد میشه رسید، یکی تضاد بین سواد و بیاض، یکی تضاد بین تفریق نور بصر و قبض نور بصر. شاید شما هر دو رو به یکی برگردونید، بگید ذات بیاض چیزی جز همون تفریق نور بصر نیست، ذات سواد هم چیزی جز قبض نور بصر نیست. شاید هر دو رو به یه جا برگردونید، پس یه تضاد بیشتر رسه میشه، نه دوتون. به همین جهت گفتم مثال فقط برای روشن کردن ذهن میزنم، نه اینکه مثال درست باشه، چون احتمال اینم داره که اصلا دو تا ذهن باشه یکی باشه، یعنی اصلا سواد و بیاض به خاطر همون تفریق و قبض تضاد داره. و ذاله چنین سقوط کلام این قائل به این جهت است که شیئی میتواند مزاد باشد با شیء دیگر در طبیعت ذات این شیء دیگر، از زمین ذاتی به شیء دوم برمیگرده. فقط یزاد دوگو، گاهی اون شیء دوم یزاد دوگو، یعنی با این شیء اول، اون شیء دوم نه یعنی شیء که دوم زده شده. این دقت کنید کلام من شما رو اشتباه نندازه، یه شیء اول زده شده توی عبارت، یه شیء دوم. اون شیء که اول زده شده در بیرون دومه، شیئی با شیء دیگری تضاد دارد، اون شیء دوم با شیء اول تضاد دارد. در عبارت شیئی رو که در بیرون مزاد با شیء اوله اول ذکر، اون شیء اول رو دوم ذکر. لأن شیء مثلا بیاض یزاد شیء مثلا سواد را فی طبیعت ذات این سواد، وقد یزاد دو اون شیء بیاض یزاد دهو، یعنی این سواد رو در اعراض و احوالی که برای بیاض هست، یا در احوال و اعراضی که برای سواد هست، یا برای هر دو، البته ظاهرا برای هر دو است. این یه قانونه که پس یک شیء میتواند چندین ضد داشته باشه، منتها این چندینش مال ذاتش نیست، یکیش مال ذاتش بقیه مال احوالش. این یه قانون کلی است. حالا میخواد یه قانون کلی رو در بحث حرکت مستقیم مستدیم پیاده کنه، بگه مستقیم مستقیم هم همین کنم، ممکنه یه معنایی بر مستقیم یا مستدیم آره بشه، اون معنا هم تضاد داشته باشه. خود مستقیم و مستدیم ایشون قالب تضادشون نیست، تمام زحمتی که داره میکشه همینه که حرکت مستقیم با حرکت مستدیم متضاد نکنه، اما احوال این با احوال اون چرا ممکنه تضاد داشته باشه. لذا میگه ما من نمی کنیم که حرکت مستقیم داشته باشیم و با حرکت مستقیم دیگر یا با مستقیم بسنجیم احوالی هم برای این حرکت ها باشه تضاد رو به این احوال بگذاریم. میگه ما اینو من نمی کنیم، تا تضاد بین احوال قائل، تضاد بین خود حرکت مستقیم و مستدیر قائل نیست. و نحن لا نمنع چن یعرض للحرکات المستدیره، بر حرکت مستدیره، بر حرکات مستدیره این مطلب عارض شود. ان یکون لها ازداد، این فاعل یعرض است. نحن لا نمنع که عارض شود للحرکات المستدیره، چی عارض شود؟ ان یکون لها ازدادون، چه این ازداد از سنخ مستدیرات باشد، یعنی حرکات مستدیره، چه از سنخ مستقیمات باشد یعنی حرکات مستقیمه. اما مانع نیستیم که ازداد بر حرکات مستدیره عارض شود، نه به لحاظ ذاتش، بلکه فی معان تعرض لها. این فی معان تعرض لها، توجه کردید، برگشت به ان یکون لها ازدادون فی معان تعرض لها، به اونجا مربوط شد. ممکن است برای حرکات مستدیره ازدادی از سنخ مستدیرات و از سنخ مستقیمات داشته باشیم، منتها ضدیتشون در معان تعرض لها باشد، ضدیتشون در معانی باشد که تعرض لها یعنی للحرکات المستدیره. این لها زمیش رو هم گده به حرکات مستدیره، نه به اون مستدیرات و مستقیمات، به اونام برگردونید درست هم میاد. و این لما نمنه، ما معانی نمیشیم که تعدد زد برای اوصاف و احوال درست بشه. نحن نم و این نمانم نه که ان یکون لها، یعنی برای حرکت مستدیره، زدون فی ذاتها و ماهیتها. ما برای حرکت مستدیره زدی که مربوط به ذاتش باشه نداریم، زدی که مربوط به ماهیتش باشه نداریم، و الا زدی که مربوط به احوالش باشه مانع نمیشه. ممکنه مستدیر زدی داشته باشه مربوط به احوالش، زد دیگر داشته باشه مربوط به احوال دیگرش، هیچ این ایرادی نداره. ولی این که نسبت به ذاتش زد داشته باشه یا ذات زدهای متعدد داشته، این قبولی میکنه. حالا مثال اخلاقی رو شروع میکنه. ایشون قبول نداره. اینجا برای حرکت مستدیره، برای ذات حرکت مستدیره، حرکت مستقیم هم زد نمیدونه، حرکت مستدیره دیگر هم زد نمیدونه. مخالفت بینشون قائله، ولی تضاد قائله. اما مثال اخلاق، میدونیم که در اخلاق بحث افراط و تفریط و توسط مطرحه. مثلا انسان ممکنه در قوه غضبش افراط داشته باشه، این میشه تهور. ممکنه تفریط داشته باشه، این میشه جب. ممکنه متعادل باشه، حتی توسط داشته باشه، میشه شجاعت. در قوه شهوتش هم همینجور، ممکنه افراط داشته باشه، میشه حرص. ممکنه تفریط داشته باشه، میشه خمول. ممکنه متوسط باشه، میشه افراط. در حکمت هم همینجور، افراطش میشه جرغوزه. نه، در نظر، در نظر هم همین چنین، حکمتش رو بکن، در نظر هم همینطور، افراطش میشه جرغوزه، تفریطش میشه حماقت، بلاهت، و تعادلش میشه حکمت. خب حالا ما یه طرف افراط رو میگیریم. افراط هم با تفرید مزاده، هم با توسط مزاده، دوتا مزاده. تضادش با تفرید به لحاظ خودشه، یعنی اصلا افراط تفرید ذاتن و به قول ایشون جوهرن با هم تضاد دارن. افراط در جوهرش با تفرید مزاد است، تفرید در جوهر و ذاتش با افراد مزاد است. احتیاجی نداری شما صفتی پیدا کنید. چرا؟ چون بین اونها قایت الخلاف است. تمام شرط تضاد بین افراد تفرید است، از جمله بینشون قایت الخلاف است. پس بین این دو تضاد افراد، بین این دو تضاد تضاد است. اما توسط با افراد تضاد داره، تفرید هم تضاد داره. در اینجا بینید که قایت الخلاف نیست. پس نمیتونیم بگیم توسط با افراد یا تفرید تضاد داره. ذاتشون تضاد نداره. اینجا صفتی درست میکنه. یعنی توسط رو میگیم فضیلت. افراد و تفرید رو میگیم رذیلت. تضاد رو بین فضیلت و رذیلت میندازیم. نه تضاد رو بین توسط و افراد. یا بین توسط و تفرید. توسط با افراد قاعده خلاف ندارد. توسط و تفرید قاعده خلاف ندارد. قاعده خلاف بین افراد و تفرید نه بین توسط و یکی از این دو. ولی وقتی ما توسط رو برگردونیم به فضیلت، افراد و تفرید رو برگردونیم به رذیلت، تضاد درست میشه. بین فضیلت و رذیلت قاعده خلاف پیدا میشه و ما میتونیم تضاد درست کنیم. همین توسطی رو که با افراد نتونسته بودیم مزاد بگیریم، حالا مزاد دارید. همین توسطی رو که با تفرید نتونسته بودیم مزاد بگیریم، حالا مزاد دارید. پس توجه کردید که عیبی نداره دو شی، عیبی نداره یک شی دو تا ضد داشته باشه. یک ضد برای ذاتش باشه، یک ضد هم برای صفتش باشه. الان مثلا توجه کنید افراد دو تا ضد داره. یه ضد برای ذاتش داره که تفریده، یه ضد برای صفتش داره که توسطه. خودش با توسط تضاد نداره، خودش با تفرید تضاد داره. با توسط خودش تضاد نداره، صفت خودش افراد، صفتش رذیلته. با صفت توسط که فضیلت تضاد داره. پس افراد دو تا تضاد داشت، یکی با تفرید تضاد داشت به جوهره، یکی با توسط تضاد داشت نه به جوهره بلکه به صفته و به حاله. اینو ما من نمی کنیم. هیچ اشکالی نداره یک شی دو تا ضد داشته باشه، من تو بگیرم. ولی اینکه دو تا ضد برای ذاتش باشه نه. اینو قبول دارم. روشن میشه. و هازا اینکه میگوییم تعدد ضد برای یک شی جایز است ولی نه به لحاظ ذاتش بلکه به لحاظ اوصافش، یا به لحاظ ذات و اوصافش، مثل این است که توسط در اخلاق یعنی در علم اخلاق مزاد است با تقصیر و افراد. تقصیر یعنی تفرید، افراد هم که معلومه. افراد زیاده روی، تفرید کوتاهی. اینجا تعبیر به تقصیر کرده، تعبیر به تفرید نکرده. در دو نسخه خطی که در اختیار من هست تعبیر، هر دو تعبیر به نقص دارن، یزاد دون نقص و افراد. تعبیر به تقصیر ندارن، نقص نوشتن. حالا به عنوان یه نسخه میتونید بنویسید. تقصیر هم تقصیری که در نسخه ماست خوبه، عیبی نداره. اون نقص رو به عنوان نسخه میتونید اضافه کنید که توی پاورقیتون هم اشاره کرده. من عرض میکنم پاورقی ها رو نمیبینم و الان نگاه کردم در پاورقی هم نقص آمده. وقد یتضادان هما ایزن فی انفس هما. ببینید توسط یزاد و با تفرید یا با افراد. وقد یتضادان هما ایزن، خود افراد و تفرید هم تضاد داره. ایزن یعنی همونطور که با توسط تضاد داشتن، خودشون هم با هم تضاد دارن. منطقه فی انفس ما یعنی خودشون تضاد دارن. نه صفتی برای توسط درست کنیم، صفتی دیگر برای افراد یا تفرید درست کنیم و تضاد رو بین اون صفت ها بندازیم، چنانچه این کار خواهیم کرد. خود افراد و تفرید با هم تضاد دارن. نه اینکه یه صفت برای افراد درست کنیم، یه صفت برای تفرید. صفتی که برای افراد رذیله است، صفتی که برای تفرید اونم رذیله است. تضاد نداره، تماثل داره. توجه کنید در این جمله هم اون اولی قد نداره، دومی قد داره. این توسط اخلاق یه ذات قد نداره. بعد و قد یه تضادان همایی که قد داره. درست مثل همون لبت قبلی که اولیش قد نداشت و دومیش قد نداره. ظاهره نبین سینا این طور نکته ها را دقت میکنه که اونجا اولی رو قد نیورد، دومی رو آورد، اینجا هم کرده. لکن تضاد افراد و تخصیل تضاد حقیقی است فضاد که مربوط به ذات و عرضیست تضاد حقیقی است یعنی تضاد به واسطه صفت نیست تضاد مربوط به خودشونه و همال متباعدان غایت التباعد هما یعنی افراد تفرید با هم تباعد دارن غایت التباعد یعنی بهشون غایت الخلافه پس میتوانند با هم مزاحم شدن شرط غایت الخلاف بینشون نیست این همال متباعدان غایت التباعد شده به همون شرط غایت الخلاف که در تضاد متباعد میخواد بگه اینجا این شرط موجوده و اما تضاد توسط و طرفین یعنی افراد تفرید تضاد توسط با افراد تنها یا تضاد توسط با تفرید تنها فلیسل طبیعت توسط و طرفین به خاطر ذات توسط یا ذات طرفین نیست طرفین این افراد تفرید بلکه توسط دارای صفتی است افراد یا تفرید هم دارای صفتی است این صفت ها با هم تضاد دارد بل لأن التوسط فضیلتون و زانکه یعنی این طرفین یعنی افراد تفرید یشتمعان یعنی یشترکان فر رزیله یشتمعان فر رزیله یعنی یشترکان هر دو مشترکن در این که هر دو رزیله پس توسط فضیلت این دو رزیله بعد از یشتمعان فر رزیله من یه ویرگول گذاشتم حالا شد تو کتاب این ویرگوله بوده آخر خط بوده ندید فل رزیله که بل فضیله فل رزیله که خوندید مکس کنید وقف کنید بعد بگید بل فضیلتو معنن لازم او آرز لتر که طبیعت المتوسط فضیلت ذات این توسط نیست بلکه آرز بر توسط معناییست برای توسط حالتیست برای توسط و الفضیله معنا لازم و عارض به تلک طبیعت المتوسطه این معنای لازم یا معنای عارضه عارض یعنی عارض مفارق آیا توسط لازم آیا فضیلت برای توسط لازم یا عارضه ظاهرا لازمه عارض نیست ولی ابن سینا با این عطفی که گرفته و با این ترجیدی که آورده خواسته بفهمونه الان برای ما مهم نیست لازم باشد یا عارض باشد بالاخره معناییست بالاخره معناییست برای توسط که اون معنا باعث شده که توسط با افراد یا تفرید تضاد پیدا کنه حالا اون معنا میخواد لازم بشه میخواد عارض بشه فعلا ما این کاری نداریم نمیخواد بگه یا عارض است یا لازم میخواد بگه هر کدام هست اون برای ما مهم نیست و الفضیلتو معنا لازم و عارض لتلک طبیعت المتوسط و ایزن کون و زینه که رزیله اون دوتا یعنی افراد تفرید اون طرفه اونا هم رزیله باشن رزیله بودن ذاتشون نیست بلکه معنا لازم لهما و عارض یعنی او عارض چرا از این نسخ او داشته باشه مثلا نیستی که او آرز بوده خودش در پاورقی میمیسه او آرزی که من گفتم در وزیجه ها بدون او آمده بله؟ چی فرمودی؟ سطر پنجمی؟
قسمت آخرش
بیرون بکنشه ها درست قسمت آخر اون نسخه تهران او آرز داره آخر همین شماره پنج نسخه تهران نوشته به جای و آرزی که در نسخه ماست او آرزیست که در نسخه تهران و او بهتر هم هست پس یعنی نسخه تهران غالبا بهتر از نسخه ماست پس و ایزن کون و زینه که رزیلتن این که افراد و تفرید رزیله باشن معنا لازمان لهم ها و آرزان خب آیا فضیلت و رزیلت ذات افراد و تفرید و توسط هست؟ بفهمد نه ذات نیستن صفت هست آرزن همونتو که گفتیم و لیس فل فضیلت و رزیلت دخول فی ماهیت هاذهی، هاذهی یعنی ستا، هاذهی یعنی توسط، افراد تفرید. فضیلت و رذیلت داخل در ماهیت این ستا نیستند، معانی عارض یا لازمه. فیکون و تضاد بین متوسط و طرفین تضادن فی عارض، تضاد در ذات نیست، تضاد در عارض. فیکون و تفریع بر اون گذشته است. فضیلت و رذیلت معنا هستند، عارض هستند، نه داخل در ماهیت هاذهی. حالا که معنا هستند، عارض هستند، داخل در ماهیت و ذات نیستند، فیکون و تضاد بین متوسط و طرفین تضاد فی عارض، نه تضاد در ذات. تکرار میکنه، میگه و طرف و یزاد و طرف به ذاتهی و جوهرهی، اما تضاد دل وسط لعارض. این و طرف رو حتف نگیرید بر حرف قبل، جمله مصنفه قربش بدید که داره تکرار میکنه مطلب قبلی. مصنفه خوب کاری کرده که بعد از عارض نقطه گذاشته. و طرف و یزاد دو طرف به ذاتهی و جوهره، و همون طرف تضاد دل وسط لعارضه. این یزاده دوم بر یزاده اول حرف گرفته میشه، زمین اردان برمیده به اون طرفی که قبل از یزاده اول ذکر شده. طرف مثلا فصل افراد، یزاد طرف رو یعنی یزاد تفرید رو چجور تضادی؟ به ذاتهی و جوهر، یعنی ذات جوهرشون با هم تضاد داره. اما همون طرف که عبارت از افراد بود در مثال ما، یزاد دل وسط رو لعارضه، با وسط که یعنی به حالت اعتدال مزاده دارد، لعارضن که اون فضیلت باشه یا رذیلت باشه. بله؟ شما معیدید، شما معید نیستین، اصیل مستشکل نیست. ببینید شما میفرمایید تضاد از اقسام تقابله، تقابل هم از اقسام غیریت ذاتی است. پس تضاد در جایی است که دو تضاد با هم مخالف باشد. ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا میگه اون جایی که دو تضاد با هم مخالفند تضاد حاصل است. اون جایی که ذات دو تضاد با هم مخالف نیستند میریم سراغ دو صفتشون. اون دو صفت اگر ذاتن مغایر، دقت کنید، اون دو صفت اگر ذاتن مغایر بودن تضاد هست. و ایشون این کار داره میکنه، میگه فضیلت و رذیلت ذاتن مزادن. درست فضیلت و رذیلت در ذات افراد و تفرید داخل نیستن، ولی خودشون که ذات دارن، دو تا ذاتشون هم ایلیت ذاتی دارن. ولی دیگه دو تا صفت هست. ایشون میگه از خود توسط با خود افراد تضاد نداریم، چرا که هم بینیشون قاید اختلاف نیست. صفت از این میگیریم، صفت از اون میگیریم، این دوتا صفت ذاتشون نگاه میکنیم اینه غیرت ذاتیه دارن، چون غیرت ذاتیه دارن پس تضاد دارن. این کلی تضاد درست نه، بالاخره این دوتا صفت هم داره، این دوتا. لذا بالواسطه، اینو دقت کنید، بالواسطه افراد و توسط هم مزاد میشن. بالواسطه یا به تعبیرشون بالمجاز، اون تضاد بین افراد و تفرید میگه حقیقی، تضاد بین توسط و افراد رو میگه مجازی، توسط بین فضیلت و رذیلت رو میگه حقیقی، توسط بین بله تضاد بین توسط و افراد که از ناحیه تضاد بین فضیلت و رذیلت میاد طبیعی نیست. تضاد بین خود فضیلت و رذیلت طبیعی نیست. همونطه که تضاد بین فضیلت و رذیلت نیست. خب تا اینجا بحث تموم شد. تا اینجا ابن سینا بحث کرد که یک شی میتواند دو مضاد داشته باشد یا نه. کاری نداشت که مضادشون نوعیست یا جنسی، به نوعی یا جنسی بودن کار نداشت. فقط بحثش این بود که آیا یک چیز میتواند دو مضاد داشته باشد. گفت برای ذاتش نمیتونه دو مضاد داشته باشه، ولی میتونه یه مضاد برای ذاتش داشته باشه، یه مضاد مصادیق اوصاف پیدا کنه. چون وقت مضادی که برای ذاتش میشه حقیقی، مضادی که از طریق اوصاف پیدا میکنه، اگرچه بین اوصاف مضاد حقیقی است، ولی بین این دو تا ذات مضادی میشه نجس. حالا میخواد وارد بحث بعدی بشه که آیا میتواند یک شی دو مضاد داشته باشد، یکی مضاد جنسی یکی مضاد نوعی، یا نمیتونه. جواب میده این خودش معذور خود شده. اصلا ما مضاد جنسی نداریم، چون تضاد وقتی تعریف میکنیم بگیم دو امر وجودی هستند که تحت جنس قریب داخل باشند، یعنی دو نوع باشند، حتما تضاد نوعیه، یعنی این نوع با این نوع مضاده، نه این جنس با اون جنس. جنس با جنس مضاد نیست، تعریف مضاد ساده نیست. پس نمیتونی اصلا بگی این خط حرکت مستقیم دو تا ضد دارد، یکی حرکت مستقیمی دیگر که مضاد نوعی دارن و هم یکی حرکت مستقیمی که مضاد جنسی دارن. تضاد جنسی اصلا غلط شده. و اما انه هر یکون لشی ضد من جهت جنسه و ضد من جهت نوعه، فقط علمت فی موزن آخر ما فی حاضر. کتاب ما داریم موازه آخر در دو نسخه که در اختیار من، هر دو داریم موزن آخر، موازه نداریم. اما اینکه آیا برای یک شی مثلا حرکت مستقیم ضدی است من جهت جنسه که حرکت مستقیم باشد و ضد من جهت نوعی که حرکت مستقیمی دیگر باشد، فقط علم که در موضع دیگر اشکالی رو که پیازه، اشکالش هم همینه که حرکت، اشکال همینه که بین اجناس تضاد نیست، بلکه متضادان واجب است که از نوع واحد باشد، از یک نوع واحد باشه، دو متضاد در از نوع واحد باشه. و تحققته، این تحققته عطف تفسیر است بر علمته، این داره بیان میکنه که اون که در موضع دیگر دانستی، اون اشکالی که در موضع دیگر دانستی چیست. تحقیق کردی در موضع دیگر که ضد بالحقیقه ضد ذاتشه و ضد نوعیتشه، بین دوتا شخص ضد هست، بین دوتا نوع هم ضدیت هست، اما بین دوتا جنس ضدیت نیست. ضد حقیقتاً ضد ذاتشه و ضد نوعیتشه، یعنی برای ذاتشه میتونی ضد بیاری، برای نوعیتش میتونی ضد بیاری، برای جنسش ضد قرار درست است. فلا یجوز ان تکون المستدیره، یعنی حرکت مستدیره تضاد المستقیمه را تضاد جنسی. نمیتونی بگی مستدیر با حرکت مستدیر با حرکت مستقیم تضاد جنسی داره، و بعد بگی تضاد المستقیمه المستقیمه تضاد نوعیه، یعنی و تضاد المستقیمه تو المستقیمه تو تضاد نوعیه. و نمیتونی بگی مستقیمه با مستقیمه تضاد نوعی دارد، مستدیره با مستقیمه تضاد جنسی دارد. تضاد جنسی غلط. نه کلی داره میگه. نمیتونی بگی مستدیر با مستقیم تضاد جنسی دارد و مستقیم با مستقیم تضاد نوعی دارد. مستقیم با مستقیم میتونی بگی تضاد نوعی داره، مجموعشون نمیتونی بگی، اون تضاد جنسیش مشکلی. ولی مستقیم با مستقیم تضاد داره حرکت سعودی و حبوچی، هر دو مستقیمه دیگه، تضاد دارن. اونچه تضادشون از ناحیه استقامتشون نیست، بلکه استقامت مقابل اشتراکشون، تضادشون از ناحیه مردم منتهاشون که قبل اینا توضیح دادیم. ولایجب، این ولایجب در اینجا معنی واجب نیست قرار داده نشه که مفهومش بشه جایز هست. لایجب در اینجا معنی نبایده. بارها من این عرض کردم در کلام ابن سینا لایجب به معنی نباید زیاد میاد، اینجا یکی از اونجا هست. بعضی آمدن گفتن که چرا میگیم ما برای یک شی دو مزاد، یکی نوعی یکی جنسی نداریم؟ چرا میگی نداریم؟ ما نمونه شو پیدا شدیم برایتون میاریم، شما میگید نداریم. وقتی واقع شده باشه چطوری میگید نداریم؟ میگه سکون به حرکت تضاد جنسی داره. حرکت به حرکت تضاد نوعی داره. چطور اینجا داریم؟ شما میگید تضاد جنسی نداریم، اینجا که داریم. سکون و حرکت رو با هم مقایسه کنیم، با هم تضاد جنسی داره. اما سکون رو با سکون یا حرکت رو با حرکت مقایسه کنید، تضاد نوعی داده میشه. ایشون جواب میده، میگه سکون به حرکت که تضاد اصلا ندارن. سکون امر عدمیه، امر عدمی با امر وجودی که تضاد نداره، یا عدم برکه دارن یا تناقض دارن. برای البته تناقض نیست، میخوام بگم این تضاد نیست. تضاد بین دو امر وجودیه، سکون به حرکت که اصلا وجودی نیستن، پس اصلا تضاد نیست. تا شما اسمش تضاد چی بزنید؟ تضاد جنسی. بله؟ صفحه 108 گذاشتیم. بله، صفحه 108 اول فصل چهارم از مقاله دوم. مقاله دوم بود دیگه. فصل چهارم از مقاله دوم رشته فی تحقیق تقابل حرکت و سکون. در اونجا تحقیق کرده بود تضاد وجود نداشت، عدم ملکه بود. ملایجب و نباید کمک بگیری فی هازا، یعنی در این مبنای باطلت که گفتی دو تا حرکت تضاد جنسی دارن، دو تا دیگه تضاد نوعی دارن، در این مطلب باطلت نباید کمک بگیری به تضاد دل حرکت و سکون تضادن جنسی هن، ثم به تضاد دل حرکت این تضادن نوعی هن. نمیتونی بگی که حرکت و سکون تضاد جنسی دارن و دو تا حرکت هم تضاد نوعی دارن. ببینید حاصل این حرف چی میشه؟ حاصل این حرفی که میگه حرکت و سکون تضاد جنسی دارن و دو تا حرکت تضاد نوعی دارن، حاصلش این میشه که حرکت دو تا مضاد دارن. یکی سکون است که حرکت با سکون مضاد جنسی دارد، دیگری حرکت است که حرکت با حرکت مضاد نوعی دارد. درست همین وضعی که الان ببینید، در معرفی گفتیم که حرکت مستدیر دو تا مضاد دارد، یکی حرکت مستدیر دیگر که باش تضاد نوعی دارد، یکی حرکت مستقیم که باش تضاد جنسی دارد. حالا اینجا هم اینو میگیم، حرکت دو تا مضاد دارد، یک سکون که با او مضاد جنسی دارد، یکی هم حرکت دیگر که با او مضاد نوعی دارد. این همونی که الان داریم بحث میکنیم، در این مثال میاریم. ابن سینا میگه نمیتونی اینو بگی. نباید کمک گرفته شود در مورد بحث ما به تضاد حرکت و سکون، تضاد جنسی هست ثم به تضاد دو حرکت تضاد آنمی. چرا نه دیگه مستقیم اینجا مستقیم مستقیم کار نداره اینجا اصل حرکت و سکون رو یا اصل حرکت و حرکت رو میسنجید. حالا اصل حرکت و حرکت سنجیده میشه تضاد توش هست، چون قبلا گفتی دو تا حرکت یکی سعودی یکی بودی تضاد داره. فعین نسکون، این فعینه تقیل برای لایجبه. چرا نباید کمک بگیریم در مورد بحث خودمون به این مثال؟ زیرا در این مثال دو تا تضاد نداریم، چون سکون معنای عدمی است، لا مزاد، مزاد نیست، اصلا ضدیت نیست، چه برسه ضدیت جنسی. خب لایجب ان یستعان فی هازا رو من اینطور معنی کردم، هازا یعنی این که یک شیء با شیء دوم تضاد جنسی داشته باشد و با شیء سوم تضاد نوعی داشته باشد. هازا این که معنی کردم. شما میتونید هازا رو دیگه معنی کنید، بگید لا یستعان فی هازا یعنی در داشتن ضد تضاد جنسی، چون ایشون تضاد جنسی اصلا وجودش نداره. بعد میگه نباید در هازا یعنی در داشتن تضاد جنسی به این نمونه استدلال کنید، بگی حرکت و سکون تضاد جنسی داره. البته اون معنی اول گفتم بهتر بودم، چون عبارت بعدی رو عبارت بعدی اینو میرسونه. ابن سینا در عبارت بعدی فقط بر نفی تضاد جنسی تکیه نمی کنه، تضاد جنسی رو نفی کنه، تضاد نوعی رو پسش میاره. پس معلوم میشه الان اون هازا رو میخواد مرتبط کنه به جایی که هم تضاد جنسی باشد هم تضاد نوعی باشد. ظاهرش اینه، ولی میخوام عرض کنم هازا رو شما میتونید مرتبطش کنید حتی به تضاد جنسی تنها هم. واقعا نظر از اون چیزی که خود ابن سینا در ذیل آورده، یعنی در بعد از هازا آورده، میتونید هازا رو مرتبط کنید به تضاد جنسی، بگید که لا یستعان و لا یجب ان یستعان فی هازا، یعنی در اثبات تضاد جنسی. اینطور هم میتونید بگید اگر چون معنی اول بهتره. فقط تزه، خب تا اینجا نتیجه کلی رو از بحث بگیریم. فقط تزه ان الحرکت المستقیمه لا تضاد المستدیره، روشن شد که حرکت مستقیمه و حرکت مستدیره تضاد نداره. آیا مستدیرات با هم تضاد دارن یا نه؟ مستدیرات با هم تضاد دارن یا نه؟ حالا مستقیمه و مستدیره تضاد ندارن، تا حالا ثابت کردیم از مباحث گذشته معلوم شد با هم تضاد ندارن. اما مستدیرات با هم تضاد دارن یا نه؟ ایشون میفهمد که مستدیرات هم ممکنه در مبدأ و منتها با هم توافق داشته باشند و تضاد پیدا نکنند. ایشون میگه مستدیراتی که روی قصه متعدد انجام میشه. مستدیرات داره حرکات مستدیره، نه خطوط مستدیره. خطوط مستدیره روی قصه دیگه معنا نداره، خود قصه جمع قصه، قصه خودش خط مستدیر هست دیگه. خطوط مستدیر روی قصه یعنی خطوط مستدیر و خطوط مستدیر، این غلطه. مستدیرات یعنی حرکت های مستدیر، حرکت های مستدیر روی قصه یعنی روی قصه. این داره این با این عبارت حرکت ورزی رو خارج میکنه، چه حرکت ورزی هم مستدیره اما اون روی قصه نیست، بلکه حول مرکزه. حرکت ورزی این چنینه، ایشون میخواد حرکت ورزی رو مکانی کنه، میگه حرکت های روی قصه، حرکت های مکانی روی خوز. این تعبیرش به خاطر اینه که حرکت وضعی رو از بحث خارج کنه و حرکت مکانی رو مطرح کنه. خب پس حرکت مکانی اگر یکیش مستقیم باشه یکی مستدیر باشه تضاد نداره. حالا اگر همشون مستدیر بودن تضاد دارن یا نه؟ میگه کذالک یجب ان تعلم، که اینها هم با هم تضاد ندارن، حرکت های مستدیر با هم تضاد ندارن، زیرا ممکنه چند تا حرکت مستدیر یک قوس هایی واقع بشن که مبدأ و منتهاشون یکیست. چون مبدأ و منتها یکیست تضاد درسته میشه. و کذالک واجب است که بدانی که مستدیرات یعنی حرکات مستدیره، التي علی القصی اون حرکات مستدیریه که روی قوس‌ها انجام میشه، چه حرکت‌های مکانی است، نه حول مرکز انجام بشود چه حرکت وزنی است. باید بدانی که این مستدیرات هم لا تتضاد، همونطور که مستدیر با مستقیم تضاد ندارد، مستدیرها هم با هم تضاد ندارد، زیرا جایز است که تتفقه فاعلش قسیونه که بعدن میاد، یجوز ان تتفقه در اطراف مشترکه و در اطراف یکسان، تتفقه قسیون به لانهایه، قسی بینهایتی، قوسهای بینهایتی ممکنه در مبدا و منتها مشترک باشه، اتفاق داشته باشه، مبدا و منتهاشون تضاد نداشته باشه. اگه مبدا و منتهاشون تضاد نداشتن، حرکت اونها هم تضاد نخواهد داشت. لأنه یجوز که در اطراف مشترکه، یعنی در مبدا و منتهایی که تضاد ندارند، کسی بنا نهایتی توافق داشته باشد، یعنی قوسهای زیادی باشد که مبدا و منتهاشون یکسان باشند. وقتی مبدا و منتها یکسان شد، دیگه اونها با هم تضاد پیدا نمی کنند. پس ممکنه حرکت های مستدیر فراوانی رو داشته باشید که با هم تضاد نداره. تا اینجا ایشون حرکت مستقیم و مستدیر رو با هم مقایسه کرد، گفت تضاد نداره. حرکت های مستدیر رو هم با هم مقایسه کرد، در صورتی که مبدا و منتهاشون متوافق باشد، گفت تضاد ندارد. حالا اگر مبدا و منتهاشون فرق کنند، حرکات مستدیره با تفاوت بین مبدا و منتها، یک حرکت مستدی از این مبدا شروع میشه با اون منتها ختم میشه، حرکت دیگه بارونه است از اون منتها شروع میشه به اون مبدا ختم میشه، این دوتا تضاد دارن. اینا بحث جلسه بعد ماست. پس تا اینجا توجه کنید، بحثای گذشته ما اینجور شد که حرکت های مستقیم با مستدیر تضاد پیدا نکردن، بعد مستدیرها رو هم گفتیم تضاد ندارن، منتها به شرطی که مبدعاشون مخالف و منتهاشون مخالف نباشید. اونجا که مبدع و منتهاشون توافقیه، هر دو متفقن، اونجا تضاد بین حرکت های مستدیر نیست. اما حالا اونجایی که مبدع و منتهاشون متفاوته، آیا تضاد بین حرکت مستدیر هست یا نیست، بحثی چیه؟ چرا در سالی بشون